ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. مسکو به اسرائیل اطمینان داد هماهنگی نظامی در مورد سوریه تغییر نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه خواستار بسته شدن پرونده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. و برادر حسین رونقی میگوید وی از روز ربوده شدنش دست به اعتصاب غذای خشک زده است. درود بر شما، کیان منوی هستم. در بحبوحه حمله گسترده نظامی روسیه به اوکراین، مسکو به اسرائیل اطمینان داده است که هماهنگی‌های نظامی آن با این کشور در مورد سوریه تغییر نکرده و کماکان ادامه خواهد یافت. همزمان نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیشنهاد میانجیگری در جنگ روسیه علیه اوکراین را مطرح کرد. سفارت روسیه در تل آویو در بیانیه اعلام کرد که هماهنگی روسیه و اسرائیل در مورد سوریه به صورت روزانه دنبال می شود. همزمان با تشدید حملات اسرائیل طی سالهای گذشته، نیروهای اسرائیل و روسیه به سازوکاری برای جلوگیری از درگیری ناخواسته و احتمالی در سوریه دست یافتند. روسیه متحد اصلی حکومت بشار اسد در جنگ داخلی 11 ساله سوریه است. اما اسرائیل بر اساس مکانیزم توافق شده با مسکو از سالها پیش در سوریه دست به حملات گسترده به خصوص علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران و مورد حمایت تهران زده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در آستانه سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین اظهار داشت درباره پرسش‌ها یا به توصیف او ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات ایران مطرح کرده پاسخ داده ایم. سعید خطیب‌زاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما،
چه در خصوص سوالات سیاسی که یا ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات دور در ایران مطرح کرده که از نظر ما محلی نداشته، پاسخ داده شده و باید بسته بشه، یا به تعبیری نباید مجرایی رو برای فشارهای سیاسی آتی باز نگه داره کسی و این اشتباه رو داشته باشه که از این مجرا میتونه فشاری بگذاره.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بارها با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته است که تهران با وجود توافقی قبلی به سوالات آژانس پاسخ نداده است. بر اساس گزارش‌ها، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 4 محل مشکوک را در ایران شناسایی کردند که در سالهای 2003-2004 احتمالاً با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند. برادر حسین رونقی، فعال مدنی که چند روز است از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده، میگوید برادرش از روز ربوده شدن اعتصاب غذای خوش کرده است. حسن رونقی روز یکشنبه در توییتی نوشت: حسین با خانه تماس گرفت، باهاش حرف زدم، از روز ربوده شدن اعتصاب خوش کرده است و زیاد سرحال نبود. او افزوده که از برادرش خواسته تا اعتصاب خود را بشکند، ولی او فقط سکوت کرده، یعنی اعتصابش را نمی شکند تا زمان آزادی. حسین رونقی از روز 4 اسفند در بازداشت است و خانواده او میگویند هیچ اطلاعی درباره نهاد بازداشت شده، بازداشت کننده، محل بازداشت و اتهامات این فعال مدنی ندارند. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها، بازنشستگان معترض در بیش از 15 شهر از جمله تهران، شوش، تبریز، شیراز و اصفهان تجمع کردند. در مورد ماهیت این تجمعات و خواسته های بازنشستگان با داریوش معمار، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم.
ببینید، بازنشسته ها چندین سال الان در راه تجمعاتشون ادامه داره. مشکل اصلی و مسئله اصلیشون وضع سخت معیشتیشون هست و خب با توجه به اینکه اعتقاد دارن روند تورم و گرانی در ایران همخوانی با وضعیت حقوق اونها نداره و دولت هم متوجه این موضوع نیست، طبیعتاً به این مسائل اعتراض دارن. خواسته اصلیشون هم همسانسازی حقوقشون هست. یعنی همون مسئله‌ای که الان نه تنها بازنشستگان تامین اجتماعی، بلکه بازنشستگان آموزش پرورش و حتی بازنشستگان خدمات کشوری هم نسبت به اون معترض هستن و اعتراضهایی را هم تو ماه‌های گذشته برگزار کردن. یکی از دلایل عمده این که بازنشسته‌ها هر بار که اعتراض میکنن شعارهاشون و نوع مطالبه‌گریشون نسبت به حاکمیت و دولت تندتر هم میشه این هست که وعده هایی که دولت به اینها میده عملی نمیشه. حالا چه دولت قبل، دولت فعلی هم که اساسا نشون داده تو چند ماه گذشته که هیچ اعتمادی به وعده هاش برنامه هاش واقعا نیست و همین هم باعث میشه که هر بار بازنشسته ها اعتراض میکنند روند اعتراضاتشون تندتر بشه، شعارهای تندتری بدن و رویکردشون برای مطالبه گری خیلی در واقع جدیتر بشه.
آقای معمار، خواسته های بازنشستگان تا چه حد حیاتی هست براشون و آیا احتمال این هست که دولت بتونه خواسته های اونها رو برآورده بکنه؟
شما کافیه به نظر من یه نگاهی بکنید به وضعیت فعلی رقم واقعی تورم در جامعه و تأثیری که رو زندگی اقشار مختلف به خصوص مزدگیران و حقوق بگیران، خصوصا حقوق بگیران قشر پایین جامعه، یعنی مثلا حقوق بگیران نهادهای نظامی مثل ارتش، نیروی انتظامی بازنشستگانشون، حقوق بگیران بخشی از حقوق بگیران تامین اجتماعی تو رده‌های کارگری، حقوق بگیران آموزش پرورش بکنید. خب معلومه یک بازنشسته آموزش پرورش با مایی 3 میلیون تومان در حال حاضر حتی نیازهای اولیه درمانیش رو هم نمیتونه تامین بکنه. در این شرایط خب معلومه که بازنشسته ها مطالباتشون ادامه پیدا میکنه. از طرفی دولت هم حتی اگه بخواد به زعم من در حال حاضر توانایی مالیشو نداره، یعنی دولتی که فقط در تحریم نیست، درگیر فساد ساختاری و سازمان یافته است، فسادی که زیر بار هم نمیره و بخشی از اون فساد الان دولتدار هم شده در جمهوری اسلامی، یعنی اونایی که در نهادهای حاکمیتی مثل آستان قدس و غیر و ذالک درگیر مسائل مختلفی بودن که این مسائل اون سیاه‌چاله فساد در جمهوری اسلامی رو ایجاد کرده و اینا الان مدام دولت هم دستشون گرفتن. همچین دولتی که یک طرف درگیر فساده، یک طرف درگیر در واقع مسائل تحریمه و هیچ برنامه و ایده روشن و قابل اعتمادی هم برای حل این مشکلات نداره و دستش هم خالیه، خب این دولت بخواد هم نمیتونه مشکل بازنشسته‌ها رو حل بکنه مگر از طریق سرکوب، از طریق بازداشت، زندان، تهدید، که خب اینم در ماه‌های گذشته انجام دادن تا به تجمع بازنشسته‌ها حمله کردن، بازداشت کردن تعدادی از بازنشسته‌ها رو، بعضیشون هنوز در زندان هستن و خب متاسفانه این روند هم روند جاریه.
خب چشم‌انداز این داستان چی هست و باید منتظر چه چیزی بود در نهایت؟ چون خب این تظاهرات همینطور هی تکرار و تکرار میشه و ظاهراً راه حلی براش اونطور که شما هم میگید دیده نمیشه.
ببینید نه تنها اونطوری که من میگم، بلکه شما نگاهی بکنید به کارشناسان امور کارگری در ایران و حتی کارشناسان خود سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، اونها هم نسبت به پیدا شدن یک راه حل کوتاه مدت برای به حل مشکلات فعلی بازنشسته ها امیدوار نیستن، به خاطر اینکه منابع مالیش موجود نیست و در بودجه پیش بینی نشده. اما تنها معترضین مسائل معیشتی در جامعه امروز بازنشسته ها نیستن، معلمین نیستن، اخشار کارگری نیستن، گروه های مختلف اجتماعی همه، حالا نه به صورت یک جا ولی به صورت متفرق، مرتبا در حال اعتراض به مسائل معیشتی هستند. اینها یک ظرفیتی رو به زعم من در دراز مدت در جامعه ایران ایجاد میکنه و حتی در کوتاه مدت، یعنی منظورم از دراز مدت یک پروسه زمانی 4 یا 5 ساله نیست. پارسال ابتدای سال اقتصاددانها به آقای روحانی تذکر داده بودند که اگر این مشکلات حل نشه باید شاهد اعتراضات بسیار شدید در ایران باشیم و این مشکلات نه تنها امروز حل نشده بلکه تشدید شده. میشه گفت که این اعتراضات اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه باید انتظار داشت به زودی اتفاقهای بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در ایران رخ بده که این اتفاقات دولت رو ناچار بکنه حداقل بخشی از این مطالبات رو بیرون روش سرکوب و تهدید پاسخگو باشه. اما اینکه کل این مطالبات پاسخ داده بشه و این مسائل حل بشه، نه، چشم‌اندازی میگم نه تنها من بلکه کارشناسان حوزه‌های دیگه هم براش نمی‌بینن واقعا.
گفتگو با داریوش معمار، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد تجمعات بازنشستگان که روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران نزدیک به 15 شهر برگزار شد. باز می‌گردیم به موضوع تهاجم روسیه به اوکراین. به دنبال این اقدام شماری از روزنامه‌های اروپایی هم نگاه تحلیلی خود را با ترکیب و آمیزه از شوک و خشم به پیامدهای ناشی از این حمله دوختند که همچنان هم ادامه دارد. درباره مطالب روزنامه‌های اروپایی بیشتر می‌شنویم در گزارش شهرام میریان.
روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیل خود با اشاره به وضعیت اضطراری اروپا در این روزها می نویسد اگر رئیس جمهور روسیه پوتین در حمله به اوکراین به یک پیروزی سریع هم دست یابد، آن بخش از نیروهای ارتش اوکراین که شکست نخوردند احتمالاً به جنگ ادامه می دهند و به این ترتیب دورنمای یک جنگ چریکی فرسایشی علیه اشغالگران روسیه و یا علیه یک دولت دست نشانده روسیه متصور است. هدف اصلی پوتین این است اوکراین هرگز به ناتو نپیوندد، حاکمیت این کشور محدود شود و اوکراین را محکم در دست خود گیرد. ولی به نوشته گاردین، ولادیمیر پوتین اگر با کشورهای غربی مصالحه ای نکند، روسیه را با دست خود از قاره اروپا منزوی کرده. پوتین غرب را فریب داده عنوان گزارش تحلیلی روزنامه استاندارد چاپ بروکسل است. این روزنامه با اشاره به دیدارهای پشت سر هم رهبران کشورهای غربی با رئیس جمهور روسیه پیش از حمله به اوکراین می‌نویسد پوتین با نیرنگ و دروی این رهبران را فریب داد و حمله خود را درست در زمانی که شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری جلسه اضطراری بود به اوکراین آغاز کرد. نوشته این روزنامه بلژیکی واقعیت تلخ این است که پوتین هیچگاه با قوانین، مقررات و دموکراسی کشورهای غربی مخالف خود موافق نبوده، زیرا او رئیس حکومتی است که تاکنون مجبور نبوده به مردم روسیه پاسخ دهد. سوای این منتقدانش را به زندان می اندازد، می تواند به راحتی دروغ بگوید، توافقهای صلح را زیر پا بگذارد و 200,000 سرباز را وارد کشور همسایش اوکراین کند. پوتین به یک دیکتاتور نظامی تبدیل شده عنوان گزارش تحلیلی روزنامه لا استامپا چاپ ایتالیاست که می نویسد ولادیمیر پوتین از یک مستبد و خودکامه بدبین به یک دیکتاتور نظامی بدل شده که نه تنها به اوکراین بلکه در سر دارد به تمام اروپا حمله کند. اروپاییان از سال 1939 که آدولف هیتلر زمام امور را در آلمان در دست گرفت تا کنون با چنین تهدیدی روبرو نشدند. تهاجم 4 روز پیش روسیه که در عرض چند ساعت سراسر اوکراین را فرا گرفت، برای کسانی که همچنان شک دارند آشکارا و به وضوح خبر از قصد و نیت ولادیمیر پوتین می دهد. پیمان نظامی ناتو باید به سرعت تقویت شود، عنوان روزنامه تایمز لندن است که می نویسد اوکراین عضو ناتو نیست و به این دلیل نمی توان به ماده 5 استناد کرد و همه اعضای این پیمان را ملزم ساخت به دفاع از اوکراین بپردازند. با این حال اما این مانع ارائه کمک های نظامی کشورهای غربی نمی شود. اگر پوتین بر این باور است که اوکراین تنها اولین گام در جهت گسترش روسیه به مرزهای تزاری خود از جمله فنلاند است، اکنون دنیای غرب باید به او تفهیم کند پیمان نظامی ناتو برای طرد پوتین هم آماده است. به گفته روزنامه تایمز با تقویت فوری پیمان نظامی ناتو میتوان بر فریبکاری های رئیس جمهور روسیه چیره شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش می‌رسیم به لحظات پایانی. یادآوری می‌کنیم شما می‌توانید دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودتون رو با رادیو فردا مطرح کنید با شماره پیامگیر 2042-02-2112-2113. منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما هستید. همچنین می‌تونید که خبرها و گزارش‌ها رو به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.